بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 137، سطر سوم. و علم ان الامثله التي اولدت في دعوى انه قد يكون في الكميات المزاده فانها كلها عوارض الكميه و لیست کمیتن کما علیم و معزالی فلسف یا تزود. قسمتی از این عبارت من قبلا در جلسه دیروز خوندم، ولی خب الان مختصرا تکرار میکنم. قبل از اینکه من به عبارت امروز بپردازم، یه سوالی در مورد مباحث گذشته شده که خوب اونو مطرح کنم جواب بدم. من گفتم که در تضاد سه تا شرط داریم. یکی این که امران وجودیان باشند، دوم که بر موضوع واحد تعاقب بکنند ولی اجتماع نکنند، سوم این که بینشون غایت الخلاف باشه. به من گفتم که بعضی ها شرایطی دیگر هم در تضاد اعتبار کردند، حجاب این که متضادان با تحت جنس قریب هم داخل باشند. چرا به همین ستا اکتفا شدیم؟ عرض کردم که اگر شرایطی هم اضافه کنید آسیبی به آنچه ما ادعا کردیم وارد نمیشه. ما گفتیم مثلا فردیت و زوجیت این دوتا شرط رو ندارند. خب حالا تضاد میخواد همین دو تا شرط رو داشته باشه، میخواد 10 تا شرط دیگه داشته باشه. بالاخره فردیت و زوجیت این دو تا شرط رو ندارن. چون این دو تا شرط رو ندارن پس داخل در تضاد نیستن. حالا اگر یه وقتی شما شرایط دیگر هم برای تضاد پیدا کردید، مانعی نداره. بالاخره حرفی که ما زدیم درسته. فردیت و زوجیت چون دو تا از شرایط تضاد رو ندارن پس بینشون تضاد نیست. این حرف درست. این یه مطلب بود. یه مطلب دیگه این که دیروز بود، ظاهرن جلسه دیروز بود که من از قول فخرازی نقل کردم که منحنی رو نمیشه مستقیم کرد، مستقیم رو نمیشه منحنی کرد. بعد شما بر من اشکال کردید که ما یه دونه شاخه درختی که تازه است و نازکه میتونیم تا کنیم میشه منحنی، میتونیم رها کنیم میشه مستقیم. چطور ما نتونیم مستقیم رو منحنی کنیم، منحنی رو مستقیم کنیم؟ یادتون هست من جواب دادم به این جواب که اون شاخه درخت نه منحنیست نه مستقیم، یک جسم لاوه شرطه. شما این رو یه بار منحنی میکنی یه بار مستقیم میکنی. ما اینو که نمیگیم. ما نگفتیم مستقیم، نگفتیم لابه شرط رو نمیشه منحنی کرد نمیشه مستقیم کرد. لابه شرط رو میشه هم منحنی کرد هم مستقیم کرد. ما گفتیم اونی که مستقیم باشه نمیتونید منحنیش کنید. جسمی که خدا مستقیم آفریده باشه و استقامت عرض لازمش باشه، این اگه شما بخواد منحنیش کنید میشکنه، منحنی نمیشه. یا جسمی که منحنیست نمیتونید مستقیم کنید. ما گفتیم جسمی که منحنیست نمیتونید مستقیم کنید، مستقیم رو نمیتونید منحنی کنید. نه لابه شرط، لابه شرط نه مستقیمه نه منحنی، اونو میتونید هم منحنی کنید هم مستقیم. پس توجه کنید ادعای ما چیزی دیگه است، اشکالی که شما میکنید چیزی دیگه است. ادعای ما اینه که منحنی رو نمیشه مستقیم کرد. خب الان منحنی رو پیدا کنید نمیتونید مستقیم کنید، یا مستقیم رو نمیشه منحنی کرد. اما ادعای ما نبود که هیچ چیزی رو نمیشه مستقیم کرد و هیچی نمیشه منحنی کرد. نه، ما قبول داریم جسم لاوه شرط رو که نه شرط انحنا داره نه شرط استقامت داره، اونو میشه هم منحنی کنید هم مستقیم کنید. این اشکال من جواب دارم. ولی دنبال این اشکال یه اشکال دیگه درست شد که من این مطلب دارم تکرار میکنم به خاطر همین اشکال دومه. گفتن که در تضاد شرط میشود که دوتا زد بتوانند در یک موضوع تعاقب کنند، نتوانند جمع شدند. یعنی یه چی بتونه عقب دیگری بیاد، اون اولی رو بیارید بعد پاکش کنید، در عقب بعد از پشت دومی رو بیارید. این شدنیه. دو تا زد میتونن روی یک موضوع تعاقب کنن، یعنی یکی در پی دیگری بیاد، ولی نمیتونن با هم اجتماع کنن. این یکی از توضیحاتی بود که ما در زد دادیم. بعد میگن اشکالی که مطرح شده بود با توجه به همین توضیح بود که فرمودن پس تونستیم انحنا و استقامت رو توی شاخه تازه نازک تعاقب بدیم و اجتماع ندیم. یعنی در یه شاخه نازک و تازه انحنا آمد رفت، استقامت پشترش آمد، یا استقامت آمد رفت پشترش انحنا آمد. تعاقب تو موضوع باید انجام شد ولی اجتماع انجام نمیشه. نمیتونید این شاخه رو در حینی که مستقیمه منحنیش قرار بدید، یا در حینی که منحنیش مستقیم قرار بدید. اجتماع این دوتا در این شاخه جایز نیست. پس انحنا و استقامت تونستن توی موضوع تعاقب کنند و اجتماع نکنند، بنابراین بگین تضاد دارند. این اشکالی بود که به دنبال اون جواب من اومد. جواب اینه که شما در یک موضوع، در یک موضوع اگر نتونستید تعاقب درست کنید، تضاد باید نفع بشه، ولی در هزار موضوعی دیگر تعاقب درست کنید. چرا؟ چون زدان اینطور نیست که در یه جا بتونن جمع بشن، یه جا بتونن نتونن جمع بشن، یه جا بتونن تعاقب کنن. همه جا باید اینطور باشن. زدان حکمشون تو همه موضوع مساویه. باید تو هر موضوعی که قابل این دو ضده بتونن تعاقب کنن و نتونن اجتماع کنن. شما رفتید یه موضوع پیدا کردید تو اونجا تعاقب هست، اجتماع هست، تو موضوع دیگه چی؟ تو موضوع دیگه تعاقب نیست. پس این فردیت و زوجیت یا این انحنا و استقامت چون نمیتونن تو بعضی از موضوعات تعاقب کنن، پس تضاد ندارن. روشن چی عرض کردن؟ تضاد اینطور نیست که در بعضی جا باشه در بعضی جا نباشه. اگه تضاد هست همه جا یکسانه. اگه تضاد هست تعاقب باید باشد تو همه جایی که قابله، اجتماع باید نباشد تو همه جا. اگر یه جا پیدا کردید تعاقب دیدید، اجتماع ندیدید، یه جای دیگه تعاقب نبود، اینجا نمیتونید ببینید دو شی تضاد دارن. چون اگر تضاد داشتن باید تو اونجا هم تعاقب میتونستن بکنن، اجتماع نمیتونستن. استثناء ما نداریم. تضاد هر جا هست حکمش یکیه. اگر دیدی در یه جا صدق نکردیم شرط، بدونید اونجا تضاد نیست. تو موضوعی که اون شاخه نازکه هم انحنا آمد هم استقامت آمد، در عقب هم هم قابل جمع نبودن، خب تا اینجا درست. ولی یه موضوع دیگه پیدا کردم در اونجا نتونستم، با اینکه اون موضوع قابل بود، موضوع جسم بود، جسم قابل انحنا و استقامت هست، موضوع قابل بود، انحنا و استقامت توش تعاقب نشدن، اجتماع که نشدن هیچ تعاقب نشدن. معلوم شد انحنا و استقامت ضدیت ندارن. اگه ضدیت داشتن تو همه موضوع های قابل تعاقب داشتن، اجتماع نداشتن. البته این هم تموم شد، جواب من تموم شد. و این توجه داشته باشید که میگیم تعاقب داشته باشن، نه که واجب است تعاقب داشته باشن، میتونن تعاقب داشته باشن. لازم نیست این دیوار سفید یه روزی سیاه بشه، ممکن از اول تا آخری که این دیوار ساختید سفید باشه، هیچ وقت سیاه نشه. برای جواز تعاقب هست. این که میگیم زدان در یه موضوع تعاقب میکنن، نه بل وجوب تعاقب میکنن، بل جواز تعاقب میکنن، یعنی میتونن تعاقب کنن. اجتماعشون ممنوعه، تعاقبشون ممنوع نیست. میخوام همین رو بگم، تعاقب ممنوع نیست، ولی این که تعاقب واجب است نه، کسی ادعا نکرده. اجتماع ممنوع است، تعاقب ممنوع نیست، همین. اما این که تعاقب واجب است نه، کسی نگفته، لازم نیست. خب اینا مطالبی مربوط به گذشته که شاید یه جاهای ابهام داشت، با این توضیحات انشاءالله ابهام برطرف شد. اما مطلب امروزمون که میخوام از کتاب بخونیم، قسمت شما دیروز گفتم که تمام مثالهایی که دیگران ادعا کردن و گفتن که در این مثال ها کم مند و درشون تضاد هست، تمام مثال ها رو ما رسیدگی کردیم، دیدیم هیچ کدومشون کم نیستند، همشون عوارض کمه. تضاد هم اگر وجود داشته باشه تو عوارض کمه، تو خودش هم نیست. پس هیچ کدوم از اون ادعاها بر علیه ما تموم نشد، چون ما ادعامون این بود که خود کم تضاد ندارد. اینها نمونه هایی به ما نشون دادن که در اون نمونه ها عوارض کم تضاد داشتن. پس ما در یه جا دیگه بحث کردیم، اونها در یه جا دیگه بحث کردن. این بحث اونها با بحث ما دو موضوع داشت، لذا یکی نقض دیگری نمیشه، حرف اونها نقض ما نمیشه. بعد میفهمد که علاوه بر این که این مواردی که اینا ذکر کردن مواردی کم و مصادیقی کم نیست، بلکه مصادیق عوارض کمه، علاوه بر این در بین خود این عوارض هم تضاد نیست. نه توی خود کم تضاد نیست، توی این مصادیق هم تضاد نیست. از جمله مصادیقی که ما دیروز ذکر کردیم کبر و صغر بود، کبیر و صغیر، این دوتا رو گفتیم تضاد دارند. بعد بیان کردیم که گفته شده تضاد دارن ولی واقعا تضاد ندارن، چون اول من اینو بیان کنم که این تضاد اگر باشه در عوارض کمه، در خودشم. کبیر و صغیر عبارت بود از سطح کبیر، سطح صغیر، حجم کبیر، حجم صغیر. اون حجم ها کم بودن، این کبر و صغر عارض کم بود، خود کم نبود. اون سطح کمه، حجم کمه، اونا تضاد ندارند، دو تا سطح با هم تضاد ندارند. اون عارضشون که کبر و صغرشون تضاد داره. پس توجه کردید که اگر تضاد هست تو عارضشون هست، تو عارض کمه، تو خود کمه. این جواب اول که گفته بودیم. حالا میخوام بیان کنیم که تو خود عارض هم تضاد نیست، یعنی خود کبر و صغر هم تضاد ندارن، با قطع نظر از این که سطح یا حجمی که معروض کبر و صغر تضاد نداره، خود این عارض هم که کبر و صغر تضاد نداره. اینا رو میخوام بیان کنیم و این نکته مهمی عرض کردم، حدود یه صفحهشون در موردش بحث میکنه. بعد قانع نمیشه، میگه ازیدو که بیانن، دوباره بیان بیشتری میاد که این مطلب رو بهتر توضیح بده. یعنی این بحث طولانیه که الان ما شروعش میخوام بکنیم. میخوام الان بیان کنیم بین کبر و صغر تضاد نیست، چون بین انحنا و استقامت، بین فردیت و زوجیت، بین تساوی و تفاوت، بین اینها توضیح داریم که تضاد نیست. اونها دیگه احتیاج به بیان ندارن، اگرچه اونها هم در این بیان ما داخل میشن، ولی ما بیانمون رو اختصاص میدیم به کبر و صغر. دیگه تو این ور اون ور نمیزنیم، مطلب گم نشه، تو همین کبر و صغر بحث میکنیم. آیا کبر و صغر تضاد دارند؟ حالا چه کم من چه کم نیستن، قریب من شد که کم نیستن، ولی حالا تضاد دارن یا ندارن؟ ایشون میگه نه تضاد ندارن. دقت کنید یه قاعده بسیار مهمی رو در باب تضادشون ذکر میکنه. میگه دو تا طبیعت باید طبیعت تام بشوند، بعد این دوتا رو با هم مقایسه کنید، بعد از این که طبیعت تام شدن با هم مقایسهشون کنید، اون وقت ببینید با هم جمع نمیشن، هم دیگر دفع میکنن، تمانع دارند. اینجا تضاد هست. مثلا سواد، سواد در سواد بودنش تمام میشه، متفق به چیزی نیست. بیاض در بیاض بودنش تمام میشه، دو تا طبیعت، دو تا طبیعت کامل میشه. با هم مقایسهشون میکنید، میبینید جمع میشن، هم دیگر دفع میکنن، تمانو دارن. اینجا بگید تضاد هست. اما در کبر و صغر اینطور نیست. در کبر و صغر اینطور نیست که طبیعت تمام شود بعدن مقایسه انجام گیرد. اصلا طبیعت با مقایسه درست میشه. شما این حجم رو باید با اون حجم مقایسه کنی تا بگی کبیره، اونو با این مقایسه کنی تا بگی صغیره. تا مقایسه نکنی نه کبر درست میشه نه صغیر. شما الان طبیعت تموم نشده دارید بینش مقایسه میکنید، اضافه تضاد برقرار میکنید. تا با این اضافه تضاد این دوتا طبیعت رو تموم کنید، اینجا تضاد حاصل نمیشه. تضاد در جای حاصل میشه که دو طبیعت کامل بشن، بعد که کامل شدن مقایسه بشن، وقتی مقایسه شدن هم دیگر دفع کنن، اونجا معلوم شه تضاد داره. ولی جایی که با خود همین مقایسه میخواد طبیعت تموم بشه، مقایسه که تضاد سازه میخواد تموم بشه، این چه اینجایی تضاد نیست. شما ملاحظه کنید تا کبر و سقر، تا این دوتا سطح رو با هم مقایسه نکنید، کبر و سقر درست نمیشه، تضاد حاصل نمیشه. با خود همین مقایسه شما میخواد تضاد درست کنید. تضاد رو باید بعد از تمام شدن طبیعت درست کنید، نه با خود، نه که تضاد بیاد طبیعت رو تمام کند. ببینید چی دارم عرض میکنم، دو تا طبیعت باید کامل بشن، مثل سواد و بیاض، مثل حرارت و برودت، اینا دو تا طبیعت کاملن، با مقایسه کامل نمیشن، خودشون ذاتن کاملن. بعدن شما مقایسه شون میکنید، میبینید هم دیگر دفع میکنن، میگید بینشون تضاد. اما در کبیر و صغیر اینطور نیست، دو تا طبیعت دو تا سطح، اینا رو با هم مقایسه کنید دفع نمیکنن دیگر، تضاد ندارن. اما این سطح اگر بخواد کبیر باشد، نه سطح باشد، کبیر باشد، اون یکی دیگه اگه بخواد صغیر باشد، باید مقایسهش میکنی. در مقایسه این میشه کبیر، اون میشه صغیر. تو مقایسه تضاد رو میبینید، در حالی که همین مقایسه داره ماهیت رو تمام میکنه. اینجا در واقع تضاد نیست، مقایسه نباید ماهیت تمام کنه، مقایسه باید بعد از ماهیت ماهیت بیاد. به تعبیر جالبتر که خودشون در پایان هم میبست این تعبیر داره، این که طبیعت ها ذاتشون باید با هم نسازه، نه بر اثر مقایسه نسازند. یه وقتی بر اثر مقایسه نمیسازند، اونو ما تضاد حساب نمی کنیم، ذاتشون باید نسازه تا تضاد داشته باشه. روشن چی هست کرده؟ تمام یه صفحه مطلبش همینه. البته یه گریزای جاهای دیگه زده میشه، یه دقت هایی میشه، اونا رو انشالله عرض میکنه، انشالله که روشن شد چی گفتن.
مثلا فرماشت دیروز ارمسی راست که در رابط ماهیت این که متکلمن اینها وقتی که به قابلیت تضایف نسبت به هم دیگر داشته باشن، از مقاله کمی هم بیرون میشه، میرن به سمت ماهیت تضایف.
متکلمن مورد بحث ما نیستن الان، ما بحث متکلمن نداریم، خود کم داریم میشه. سطح کمه، خودش کمه، نه متکمه. این جسم طبیعی متکممه، ولی جسم تعلیمی کمه.
صغیر و کبیر الان متکمه من دیگه.
بله؟
صغیر و کبیر الان متکمه من دیگه.
نه نه، صغیر و کبیر عارض کمه، متکمه نیستن. متکمه معروض کمه، جسم طبیعی معروض جسم تعلیمی است، لذا متکممه. اما صغیر و کبیر عارض بر کمن، نه معروض کم. معروض کم میشه متکمم، عارض کم متکمم نیست.
مثلا
این سه تا معنا که تصور میکنیم، یکی متکمم، یکی کم، یکی هم عارض کم.
بله، صغیر و کبیر عارض کم.
بله،
صغیر و کبیر عارض کم، نه صغیر
و کبیر. بله، صغیر و کبیر. حالا من تعبیر به صغیر و کبیر میکنه، ببین نداره، صغیر و کبیر عارض کمه. پس متکمم اون جسم طبیعی است، کم اون جسم تعلیمی است، صغیر و کبیر عارض بر این جسم تعلیمی است. الان ما واسه این عارض داریم، دست متکمم یعنی معروض کم نداریم. بله، خب صفحه 137 از کردم سطح سوم، ولی خب یه خط و نیمی از اون سطح سوم من خونده بودم، حالا بیان سطح چهارم. و معزالک، از اینجا با شروع کنم، معزالک یعنی ال در عینی که تضاد در عوارض است نه در خود کم، در عین حال فلیسه فیها تضاد، در خود عوارض هم تضاد نیست، زمیر فیها به عوارض برمیگرد. ما تضاد رو آوردیم از کم، آوردیم بیرون، بردیمشون تو عوارض. حالا میخوام بگیم معزالک در خود عوارض هم تضاد نیست. و معزالک یعنی در عینی که تضاد نرفت خود کم، فلیسه فیها تضاد، در خود عوارض هم تضاد نیست. فإن تضاد انما یکون، حصر داره میکنه، تضاد جاش اینجاست، جای دیگه پیدا نمیشه. تضاد انما یکون بین طبیعتینی که کل واحد من طبیعت معقول به نفسه باشه، نه با قیاس تمام شود، نه با مقایسه تمام شود، به نفسه تمام شود. مثل سواد، مثل بیاض که لازم نیست مقایسش کنید. سواد جدا میبینید، تعقل میکنید، بیاض جدا تعقل میکنید، هیچ مقایسه هم نمیکنید. بعدن یک اضافه‌ای که اسمش تضاده وارد میشه بر اینها. یعنی وقتی این دوتا رو با هم سنجیدید، دیدید جمع نشد، اضافه‌ای به نام تضاد رو شما انتظار میکنید، میگید پس این دوتا تضاد دارند. این در سواد و بیازه، در حالت ورودتان همینه. اما در طبیل، در صغیر و کبیر یا طبیل و قصیر این حرف نیست. اونجا اصلا طبیل، مثال خودشونو بزنم، اونجا کبیر بدون مقایسه کبیر اصلا نیست، صغیر بدون مقایسه صغیر نیست. این کبر و صغر که به قول شما اضافه تضاد توشون هست، اینا میان ماهیت رو کامل میکنن، نه بعد از کمال ماهیت وضع ماهیت رو روشن میکنن. وضع ماهیت رو روشن نمیکنن، ذات ماهیت دارن تامین میکنن. تضاد میاد وضع ماهیت رو روشن میکنه. دوتا ماهیت کامل رو میگه اینا با هم چه وضعی دارن، چه نسبتی با هم دارن، چه ربطی به هم دارن. خب ربطشون اینه که یکی دیگری دفع میکنه. اما در کبر صغر اینطور نیست، اینطور نیست که دوتا ماهیت داشته باشی بعد بگید چه رابطه به این دو ماهیت هست. اصلا دو ماهیت رو این کبر صغر دارن میسوزن. یعنی تا مقایسه نباشد، تا کبر درست نشود کبیر نمیاد، تا صغر درست نشود صغیر نمیاد. صغیر و کبیر با این مقایسه‌ای که به قول شما مشتمل بر تضاد داره میاد. پس این چنین تضادی نمیتونه وضع دو ماهیت رو روشن کنه. این چنین مقایسه‌ای میخواد خود ماهیت رو بسازه، نه وضع ماهیت رو اعلام کنه. خب چنین دوتا شعر نمیتونن تضاد داشته باشند، چون تضاد برای بیان دو ماهیت کامله، نه بیان کامل کردن ماهیت. روشن مطلب؟ من چی تکرار کنم شاید بتر مشکلتر بشه. سمه یعنی دوتا طبیعت مقبوله به نفسه باید داشته باشی. سمه ازا ازیفه یکی از این دو طبیعت الالآخر قیل له مزادون، گفته می شود که این دومی لهو برون اولی مزاد است. پس بعد از اینکه دو ماهیت تمام شده، سنجشی اتفاق می افته، مقایسه اتفاق می افته. در اون مقایسه شما حکم می کنید که این با این نمی سازه. مثل هر را دابوده که مثال زده، فعین نکل واحدون من هما مقول و به نفسه. یعنی دو تا ماهیت جدا هستن که تمام شدن، تصور میشن به نفسه، یعنی بدون مقایسه تصور جدا میشن. فاذا اضیف الی الاخرى، یکیشون اگر اضافه شد به دیگری، کانت ضدا لها، میشه ضد اون دیگری. فتکون هناک طبیعت، هناک یعنی در باب حربت برودت، طبیعتیست که تعرض لها اضافتون، که اون اضافه اضافت المزاد است. اضافه مزاده باید عارض بشه، نه اضافه مزاده ذاتش رو بسازه. اونجا که اضافه مزاده ذاتش رو میسازه، اونجا تضاد نیست. اونجا که این اضافه مزاده عارض میشه، تضاد هست. بله
هناکه،
هناکه یعنی در باب حرارت ورودت، یا در هر جایی که تضاد هست، در هر جایی که تضاد هست از جمله حرارت ورودت. فتکون هناک یعنی اون جایی که تضاد هست، یا جزئیش کنید بگی در باب حرارت ورودت طبیعتی حاصل است چه تعرض لها اضافتون، اون اضافه اضافه مزد است. اما تا اینجا ایشون قانون کلی در مورد تضاد رو گفت، حالا میخواد بگه کبیر و صغیر این قانون داخل در این قانون کلی نیستند، بنابراین تضاد ندادند. ول کبیر و صغیر لا معقول له من هویته الا ان یکون مضافا. هویت هیچ کدوم نمیشه تعقل کنی مگر اضافهش کنی، تا اضافه نکردی این کبیر نمیشه اون صغیر نمیشه. اصلا هویت یا ماهیت این شی به مقایسه بسته، بدون مقایسه ماهیتی نداره. پس دو تا ماهیت تام نیست که با هم نسازن، دو تا ماهیت سازگارن. شما دو چیز درشون اشراب میکنید، کبر رو در این اشراب میکنید، صغر رو در اون اشراب میکنید، ناسازگارشون میکنید. پس این دو ماهیت ناسازگار نیستن، شما ناسازگارشون کردید، پس ماهیت رو تضاد ندارن. کبیر و صغیر تضاد ندارن، بیان سر کبر و صغر ببینید تضاد هستی نیست. کبر و صغر خب دوتا مفهوم هست، با هم نمیسازن، درسته. ولی کبیر و صغیر اینطوری نیست. این کبیر یعنی این سطح متصف به کبر و اون سطح متصف به صغر، اینا با هم تضاد ندارن. کبر و صغرشون تضاد دارن، ولی خود کبیر و صغیر تضاد نداره. کبیر و صغیر کدوم هن؟ اون دوتا سطح هن. اگه خود دوتا سطح رو بگیرید، دوتا ماهیت کاملا تضاد برشون عارض نمیشه. کبیر و صغیرشون کنید، تضاد برشون عارض نمیشه، تضاد برای اینا رو میسازه، تضاد درشون عارض نمیشه، داره میسازه اینا رو. بازم متضاد نیستن. پس کبیر و صغیر متضاد نیستن، بل کبیر و صغیر لا معقول له من هویتی، تعقل نمی شود هویت این کبیر و صغیر مگر اینکه مضاف شد. و لیس له من حیث و کبیرون یه ماهیت مستقل، و اون صغیرم من حیث و له صغیرون یه ماهیت مستقل. اینطور نیست که کبیر به ما و کبیرون یه ماهیت مستقل داشته باشه، صغیر به ما و صغیر یه ماهیت مستقل داشته باشه. بعد از اینکه این دوتا ماهیت مستقل باشن، با هم مقایسهشون کنید و ناسازگاری ببینید. اینطوری نیست، ناسازگاری بهشون عارض نمیشه. و لیس له من حیث و کبیرون وجود مخصوص، این کبیر به حیث کبیر بودن یعنی به ماها به کبیر بودن ماهیت مخصوص نداره. بله من های صحبه صد بودن ماهیت مخصوص داره، این هم صد و اون هم صد، دو تا صد هم با هم تنفی نداره، تضاد نداره. کمال سواد، کمال سواد مثال برای منفیه. لیس له وجود مخصوص، کمال سواد یعنی کما انه لسواد وجود مخصوص، وجودن مخصوصا. کمال سواد من هی صحبه سوادون الازی و بزد و بیاز، سواد که سواد است و خودش ضد بیاز است. کبیر مثل سواد نیست. حتی تا کن دقت کنید این عبارت رو، این کمال سواد من هی صحبه سوادون الازی و بزد و بیاز، این به عنوان یه جمله معترضه آمده، به عنوان مثال آمده، اینه برش دارید. عبارت حتی رو بچسبونید به قبل از این، لیس للکبیر وجود مخصوص حتی تکون اضافت و تضاد عارضتن لذالک الوجود مخصوص. این چقدر قشنگ شد، اون جمله رو برداشتیم، این دو تا عبارت به هم چسبیدن، خیلی راحت معنا میشه. کبیر من حیث جواب کبیرون وجود مخصوص ندارد حتی تکون اضافه تضاد عارض لوجود لذالک الوجود مخصوص. عروضه ها یعنی مثل عروضه ها که سواد بر بیاز، در سواد بیاز سواد طبیعت مخصوص دارد، بیاز طبیعت مخصوص دارد. اون وقت یه عروض لهما یعنی یه عروض این دو وجود مخصوص تضاد. اما در کبیر و صغیر اینطور نیست که کبیر به موقع و کبیرون یه وجود مخصوص داشته باشه، بعدم تضاد برای شما عرض میشه. خب این تا اینجا میشه گفت تموم شد. از ولذالک ایشون شاهد ذکر میکنه، شاهده بر این که کبر و صغر سازنده ذاته. اینطور نیست که بعد از کامل شدن ذات عارض بشه. این شاهد میخواد بیاره، دو تا شاهد ذکر میکنه، توجه کنی، میخواد شاهد بیاره که کبیر و صغیر با سواد و بیاض فرق میکنه. سواد و بیاض کاملند، دو تا ماهیت کاملند. بعد مقایسهشون که میکنیم میبینیم با هم جمع نمیشن، میگیم تضاد دارن. تضاد میشه عارضه بر این دو ماهیت کامل. اما کبیر و صغیر اینطور نیستند. حالا ایشون مثال به کبیر میزنه، فرق نمیکنه مثال به صغیر بزنید مثال به عرضه بزنید، فرق نمیکنه، مثال به کبیر میزنه. ببینید شاهد اولش اینه، این جسم مقایسه میشود با دو جسم دیگر. این جسمی رو که اسمش الفه مقایسه میکنیم با ب و جیم، با ب مقایسه میکنیم میگیم که اکبر از ب هست، با جیم مقایسه میکنیم میگیم مسخره. الان ملاحظه کنید این یه جسم نسبت به اون اولی شد صغیر یا کبیر، نسبت به دومی شد صغیر. آیا سواد و بیاض هم اینطوره؟ سواد رو با یه چیزی بسنجید بگید سواد، با یه چیزی دیگه بسنجید بگید بیاض. اینطور نیست، سواد و بیاض با سنجش عوض نمیشه. سواد سواد رو با هر چی بسنجید، بیاض هم بیاض رو با هر چی بسنجید، با سنجش عوض نمیشه. این معلوم میشه یه ماهیت مستقر شده، بیاض یه ماهیت مستقر شده، با سنجش عوض نمیشه. اما کبیر و صغیر اینطور نیست. شما این با این که اسمش کبیره با این میسنجید میگید کبیره، با اون که دیگه میسنجید میگید صغیره. اگه کبیر بودن یه ماهیت کامل بود با هر چی میسنجیدیش کبیر بود، یا صغیر بودن اگه یه ماهیت کامل بود با هر چی میسنجید صغیر بود. این که با سنجش عوض میشه معلوم میشه کامل نیست، تازه با همین سنجش کامل میشه. با این سنجش میشه کبیر، با این سنجش میشه صغیر. روشن چی عرض کردن؟ که ایشون داره اینطوری میگه کبیر و صغیر امر نسبیه، با نسبت داره عوض میشه. چیزی که با نسبت عوض میشه نمیتونی بگی که ماهیتش کامل است، ماهیتش با نسبت کامل میشود. پس اینجوری نیست که کبیر و صغیر دو تا ماهیت کامل باشن نسبت برشون عارض بشه، بلکه با نسبت تازه کامل میشه. اینجور دو ماهیتی نمیتونیم بگیم تضاد دارند. و لذالک توجه کنید اشاره به کجا میگیرم. لذالک و اشاره میگیرم به لیس له وجودان مخصوص تا آخر، حتما توجه کنید. چون کبیر به ما هو و کبیرون وجود مخصوص ندارد، لذا میبینیم گاهی شیعی رو میابیم که کبیر و صغیر از به قیاس لشیعی. اگر ماهیت مخصوص داشت با هر دو تا شیع، با هزار تا شیع که میسنجیدیش ماهیت چه عدس نمیداد، همون بود که بود. ولی اینو میبینیم با اون سنجیدی شد کبیر، با این سنجیدی شد صغیر، پس منوشه ماهیت مستقر نداره. ولو کان الکبیر شیئا محصلا به نفسه، اگر کبیر یک ماهیت محصل و تمام بود که تلحقه تضاد، تلحقه و اضافت تضاد، اضافه تضاد بهش ملحق می شد، لمستحال الکبیر و صغیرا بالقیاس الی غیره، لمستحال متحول نمی شد، صغیر بالقیاس الی غیره کبیر نمی شد، کبیر بالقیاس الی غیره صغیر نمی شد، بلکه همون ماهیتی که داشت حفظ می شد. روشنه. این شاهد اول بود. شاهد دوم که با فنه و لکان الکبیر ذکر میشه که این تقریبا شاهد اول رو تثبیت میکنه، ولی من اینو شاهد دوم میگیرم. این بیانش برای اثبات شاهد اول، ولی میشه مستقلش کرد شاهد دوم قرارشته. با من شاهد دوم قرارش میدم. دقت کنید، یه خود دقیقه. اگر کبیر بودن به همین عبارتی که عرض میکنم توجه کنید و همینجوری تصور کنید، اگر کبیر بودن در ذات این شد بود، مقایسه ای نبود، ذاتش کبیر بود. خب این کبیر اگر مقایسه شود با شیء و مقایسه شود با شیء سوم، مقایسه شود با شیء دوم و مقایسه شود با شیء سوم، شما ملاحظه میکنید که صغیر است و کبیر است. دارید مقایسهش میکنید، با مقایسه هم صغیر کبیر درست میشه. بعد صغر و کبر میاد تو ذات، درسته؟ ما میگیم با مقایسه درست میشه، شما با مقایسه درستش میکنید. بعد این صغر و کبر اگر بیاد تو ذات، ما قبول نداریم که میاد تو ذات، مقایسه این صغر و کبر میاره. اما اگر ما صغر و کبر بیاد تو ذات و ذات بشود با همین کبر و صغر بشه تمام، وقت این ذات میشه کبیر، ذات میشه کبیر، چون صغر و کبر آمد کاملش کرد، این ذات میشه کبیر. بعد با مقایسه بعدی همین ذات میشه صغیر. دقت میکنی خود ذات ها میشن صغیر و کبیر. همین جسمی که با یه جسم مقایسه شد کبیر بود، با یه جسم مقایسه شد صغیر بود، قرار شد که کبر و صغر جزء ذاتش باشه. پس این ذاتن کبیره، همینم ذاتن صغیره، یعنی این ذات هم کبیره هم صغیره. خب این معناش چیه؟ صغیر و کبیر با هم تضاد دارن. اگر این ذات هم صغیر باشه هم کبیر باشه، لازم میاد خودش با خودش تضاد داشته باشه. دقیقا این چی شد؟ لازم میاد خودش با خودش تضاد داشته باشه، چون خودش هم صغیره هم کبیره، خودش ها نه عارضش، خودش هم صغیر هم کبیره. خب اگر خودش هم صغیر هم کبیره، چون صغر و کبر با هم تضاد دارن، پس خود این با خودش تضاد داره. روشن چی شد؟ یه مقدار دقیق بود. در حالی که این چنین نیست، خودشه با خودش تضاد نداره، پس معلوم میشه کبر و صغر جز ماهیتش نیست. یعنی که این شی که کبیر است به ما هو و کبیرون وجود مخصوص نداره. اگر به ما هو و کبیرون وجود مخصوص داشت، با مقایسه دیگر به ما هو و صغیرون هم همون وجود پیدا میکرد، وقتی یه وجود مخصوص هم میشد صغیر هم میشد کبیر. وقتی لازم همیش این بود که خود این وجود با خودش نسازه، شی با خودش تضاد داشته باشه. در حالی که شی با خودش تضاد نداره، از اینجا چشم میکنیم که صغر و کبر یه وجود مخصوص برای شی درست میکنند. سواد و بیاض وجود مخصوص درست میکنند. این شی نمیتواند هم سواد باشد هم بیاض تا خودش با خودش نسازه. این شی یا سواد یا بیاضه، خودش با دیگری نمیسازه، نه خودش با خودش نسازه. اما کبیر و صغیر مثل سواد و بیاض ماهیت کامل ندارن، با سنجش ماهیتش کامل میشه. حالا شما بیارید کبیر رو بسنجید با این شی میشه کبیر، بسنجید با اون دیگه میشه صغیر. این دوتا وجود مخصوص برای کبیر و صغیر درست نمی کنند، ولی لازم میاد این شی واحد هم وجود مخصوص صغیر داشته باشه هم وجود مخصوص کبیر، یعنی یه وجود بشه هم صغیر هم کبیر. و چون صغیر و کبیر با هم نمی سازن، همین یه وجود خودش با خودش نساز. روشن دیگه مطلب این شد؟ فإنه لو کان الکبیر طبیعتا محصلتن، میخواد بگه کبیر وجود مخصوص نیست، طبیعت محصل نیست، ولی اگه وجود مخصوص باشه این محضوری که گفتیم لازم میاد. فإنه لو کان للکبیر طبیعت محصلت موضوعت للتضاد لکانت طبیعتان المحصلتان لتان تعرض لهم الاضافه تجتمعان معن فی شیء واحد. کتاب ما داره لکانت طبیعتان و المحصلتان، اون باب حتما باید خط بخوره، تو نسخه خطی هم نیست، نبایدم باشه، من معنی خراب میشه. منظور از طبیعتان و محصلتان صغیر و کبیره. اگر کبیری طبیعت محصل باشه و یه وجود مخصوص باشه، صغیر هم همینطور خواهد بود دیگه، اونم یه طبیعت محصله و یه وجود مخصوصه. لکانت طبیعتان محصلتانی که تعرض لهم الاضافه، یعنی اضافه تضاد، دو طبیعتی که اضافه تضاد برش عرض میشه، تجتمعان من فی شیء واحد، در یه شیء جمع میشن. که در یه شیء جمع میشن؟ در شیئی که هو کبیرون به قیاس لا شیء و صغیرون به قیاس لا شیء. در یه شیئی که بالقیاس به شیء کبیره، بالقیاس به شیء صغیره. کبیر و صغیر ذاتی تو این یه شیء جمع میشن. ذات این میشه کبیر، ذات این میشه صغیر. یا این به وجود مخصوصش میشود صغیر، به همین وجود مخصوصش هم میشود کبیر. چه ببینید ذات چه وجود وجود مخصوص فرق نمیکنه. این شی به وجود مخصوصش میشود صغیر، به همین وجود مخصوصش هم میشه کبیر. همچنین به وجود، به ماهیت محصلش میشه صغیر، یعنی به ذاتش، به ماهیت محصلش یعنی به ذاتش میشه کبیر. این ذات هم صغیر هم کبیر. خب کبیر و صغیر با هم منافات دارن، پس لازم بود این ذات با خودش منافات داشته باشه، این وجود مخصوص با خودش منافات داشته باشه. دیگه اینو ابن سینا نتیجه نگرفته. بهمنیار در تحصیل گفته ای یجب ان یکون شیء الواحد یزاد و ذاته و هازا محال. این توضیحاتی که من دادم به نتیجه که من گرفتم نتیجه است که بهمنیار در تحصیل گرفته، و ابن سینا همین نتیجه رو میخواسته بگه، منتها نگفته. حالا قانون ابن سینا اینه که مطلب رو میاره تا لبه نتیجه گیری، نتیجه گیری رو خود ما واگذار میکنه، لذا نگفته. بهمنیار نتیجه هم گرفته توضیح داده، و منم طبق نظر بهمنیار مطلب گفته، به مطلب بهمنیار هم درسته. یعنی ابن سینا هم عزم کنم همین نظر داده. ابن سینا میخواد نفی کند که کبیر وجود مخصوص دارد و صغیر وجود مخصوص داره، چون اگه کبیر و صغیر وجود مخصوص داشته باشه، اولا با مقایسه عوض نمیشه، ثانیا لازم میاد که شی با خودش تضاد داشته باشه. هر دو شاهد آورده برای اینکه بیان کنه که کبیر و صغیر وجود مخصوص ندارن. اگر وجود مخصوص ندارن پس تضاد نشون نیست، چون باید کبیر وجود مخصوص داشته باشه، صغیر هم وجود مخصوص داشته باشه، همون که سواد و بیان صغیر وجود مخصوص داره. اخو بگیم تضاد بنشونه، ناسازگاری بنشونه. ایشون میخواد ثابت کنه که کبیر به ما و کبیر وجود مخصوص نیست، صغیر هم به ما وجود، صغیر هم وجود مخصوص نیست. قرآن وقتی این دوتا وجود مخصوص نباشند، اینطور نیست که دوتا موجود کامل داشته باشیم که تضاد برشون عارض باشه، پس نمیتونیم بهشون بگیم متضاد.
یکی از این سرار و کبر به اضافه نیست میگه؟
بله؟
یکی از این سرار و کبر به اضافه است میگه؟
هر دوش به اضافه است، چرا یکیش؟ چرا یکیش به اضافه است؟
یه جسمی وجود مخصوص کبیره، درست؟ به اضافه به یه جسمی دیگه میشه صغیر.
هر کدوم باشه، ببینید کبیر بودنش هم باید اضافه است. شیئی بالاضافه به الف کبیره، بالاضافه به جیم صغیره، هر دو کبر و صغر هم تو ذات هم میشه. این ب که وسط الف و جیمه، این هم کبیر است بالقیاس الى الف، هم صغیر است بالقیاس الى جیم، ولی هر دو صغر و کبر مال ب هست و ب در ذاتش هم کبیر است، یعنی وجود مخصوصش کبر و صغره. اگه وجود مخصوصی که برای صغر باشه، معنیش اینه که این ذات هم صغیر هم کبیر، یعنی خودش با خودش نمی‌سازه، و این غلطه. پس غلطه، نمیتونید بگید کبر وجود مخصوصشه، یا صغر وجود مخصوص. وجود مخصوص یا اون سطح بودنه، نه کبیر بوده.
اضافه تو ذات یه چیز نمیتونه.
همینو ما داریم میگیم دیگه، ما هم داریم همینو میگیم، میگیم اضافه رو اگر بخوای تو ذاتش ببری این تو مذهول لازم میاد. اگر اضافه کبر و صغر رو در ذات این جسم ببری، اولا لازم میاد که این جسم با مقایسه عوض نشه، چون اگه صغیره صغیره دیگه با اضافه عوض میشه. ثانیا لازم میاد که این صغر و کبر بره تو ذات، وقتی رفت تو ذات، ذات بشه صغیر و کبیر، یعنی ذات خودش با خودش نسازه. دقیقا این چی شد؟ یعنی ابن سینا میخواد بگه صغر و کبر رو نبر تو ذات و ذات رو با صغر و کبر تمام نکن. اگر ذات رو با صغر و کبر تمام کردی، این دوتا محضور لازم میاد، یکی این که این ذات با مقایسه عوض نشه، در واقع عوض میشه، یکی این که این ذات خودش با خودش نسازه، در واقع میسازه. از اینجا بفهم که کبیر و صغیر نباید تو ذات بره، کبیر و صغیر باید امری باشه که برای کبیر وجود مخصوص درست نکرده، و اگر نتواند کبیر و صغیر وجود مخصوص درست کند، تضاد بینش نیست. سواد و بیاض وجود مخصوص درست میکنند، ذات مخصوص درست میکنند، من نمیسازم، تضاد بینشون هست. روشن دیگه انشالله مطلب دیگه توضیح نمیخواد. یه نکته دیگه هم باقی مونده، من اینم باید بگم. بله تو میکشه فین قال قائل، دیگه حواستون کامل جمع کنید که من این دیگه خیلی تکرارش نکنم. این قائل میاد تصویر رو عوض میکنه تا ثابت کنه که اضافه تضاد عارض میشه، نمیاره اضافه تضاد رو تو ذات. ابن سینا گفت اضافه تضاد داره میاد تو ذات، و چنین اضافه که میخواد بیاد تو ذات نمیتونه تضاد درست کنه. دو تا ذات باید قبل از این که این اضافه بیاد با هم ناسازگاری داشته باشد، با آمدن این اضافه ناسازگاری پیدا نکنن، و الا تضاد بینشون نیست. ابن سینا اینطور گفت. حالا این آقا میخواد یه کاری بکنه که کبیر و صغیر رو دوتا ذات بکنه، اضافه تو ذات نیاد، اضافه بیرون ذات بمونه، اضافه تضاد دار، اضافه تضاد بیرون ذات بمونه، و این دوتا بشن متضاد. چون نیسینا اینطور گفت اگر اضافه تضاد عارض شود، این دوتا میشوند متضاد. اگر اضافه تضاد بره تو ذات، این دوتا متضاد نیستن، چند تا اشکال پیش میاد که اشکالش دو بچه شد. لازمیت شی با خودش مزاد باشه، لازمیت چه شی با مقایسه عوض نشه، اینا اشکالاتی شد. پس ابن سینا اضافه رو گفت، اضافه تضاد رو تو ذات نبرید. حالا این آقا میخواد اضافه تضاد رو تو ذات نبره، حرف ابن سینا خود گوش بده، تضاد اضافه تضاد رو بیاره بیرون و نتیجه بگیره که کبیر و صغیر اضافه تضادشون بیرون از خودشونه، و اگه بیرون از خودشونه به اعتراف ابن سینا باید تضاد داشته باشند. ببینید چه کار میکنه، کبیر رو میاد با یه شعی میسنجه، یعنی این جسم رو با یه شعی صغیر میسنجه، میگه کبیره. صغیر رو میاد با این کبیر میسنجه، با یه شعی دیگه میسنجه، میگه که اینم صغیره. با همین دوتا رو نمیسنجه ها، کبیر و صغیر رو با هم نمیسنجه، کبیر رو با یه جسم میسنجه، صغیر رو با یه جسم دیگه میسنجه. خب ببینید اینطوری میگه، به عبارتی که عرض میکنم دقت کنید، هازا کبیرون بل اضافه الا شیئن، هازا صغیرون بل اضافه الا شیئن آخر. کبیر و صغیر رو درست کرد، تمومش کرد، ذات این شد کبیر بلقیاس، ذات اون شد صغیر بلقیاس و بشه ناخر. از کنم دوتا رو به هم نمی سنجه، دوتا رو به هم بسنجه، این ذات هم میشه خودش کبیر هم میشه خودش سنج. این کارو نمیکنه، میاد کبیر بودنشو از ناحیه سنجشی درست میکنه، صغیر و چیزی دیگه میگیره، نه این. نمیگه این کبیر است بلقیاس الى الف و همین صغیر است بلقیاس الى جیم. اینو نمیگه، چون اگه اینو بگه یک شی میشه صغیر و کبیر با هم. این کارو نمیکنه، میاد میگه که این یه شی کبیر است بلقیاس به الف، این به کبیر است بلقیاس به الف، جیم هم صغیر است بلقیاس الى دال. به و الف رو کبیر صغیر میکنه، نه به و جیم رو، به و جیم رو صغیر و کبیر میکنه، به رو کبیر میکنه بلقیاس الى الف، جیم رو صغیر میکنه بلقیاس الى دال. الان دو تا جسم دارن که یکی کبیر یکی صغیر، منتها هر دو کبیر صغیر بلقیاس، نه که در یه جسم کبیر و صغیر رو جمع کنه تا بگید لازمش اینه که این شیء به خودش تضاد داشته باشه. کبیر رو میره توی یه جسم، صغیر میره توی جسم دیگه، بعد این دوتا رو با هم میسنجه. کبیر به نسبت الالالف که عبارت هست از به، صغیر به نسبت الادار که عبارت هست از این، با هم سنجیده میشن، میبینیم با هم نمیسازن، تضاد میاد بیرون. بعد از این که ماهیت این به تمام میشود و معلوم میشود کبیرون بالقیاس الالف، ماهیت جیم هم تموم میشه، معلوم میشه که صغیرون بالقیاس الادار، این دوتا ماهیت تام شده رو با هم میسنجه، میبینه نمیسازن، تضاد میاد بیرون و اینا رو متضاد میکنه. دقیقا این چی کار کرد؟ ما کبیر و صغیر رو اینطور گرفتیم، چون این که این جسم است با سنجش میشود کبیر، اون همین جسم رو با سنجش دیگری میکردیم صغیر، این میاد دوتا جسم درست میکنه، یکی رو کبیر میکنه بلقیاس الی جسم سوم، یکی رو صغیر میکنه بلقیاس الی جسم چهارم. بعد این دوتا جسم کامل میشن، هر دو رو اینطوری میگیم کبیرون بلقیاس الی الف، صغیرون بلقیاس الی دال، ماهیت تمامه، سنجش هم الان نیست، سنجش رو کردیم تموم شده. حالا میام این دوتا ماهیت ها رو که یکی کبیرون بلقیاس یکی صغیرون بلقیاس با هم میسنجیم، میبینیم هم بیا دفع میکنن، اضافه تضاد پیدا کردن، اضافه تضاد بیرون از ذاتشون. دقیقا این چی کار کرد؟ تضاد رو درست کرد آورد بیرون، بیرون از ذات. ابن سینا میگه پس قبول کردی، جواب دقت کنی، ابن سینا میگه پس قبول کردی که کبیر و صغیر اضافیه، منم همینو میخوام بشم، قبول کردی دیگه، اول آمدی ماهیت کبیر رو با اضافه تمام کردی، ماهیت صغیر رو با اضافه تمام کردی، همین کارت نشون میده که تو قبول داری که صغیر و کبیر با اضافه درست میشه، منم از اول داشتم همین یاد دارم میکردم. بله بعد از این که صغیر و کبیر رو با اضافه درست میکنی، یه که اینم اضافه تضاده، یه اضافه تضاد رو از بیرون میاری دیگه، لازم نیست اضافه تضاد از بیرون بیاری، چون شما با اضافه این کبیر صغیر درست کردی، کبیر صغیر بدون اضافه درست نبودند، با همین اضافه تضاد درستشون کردی، دوباره اضافه هم از بیرون داری میاری. حالا البته اینا رو سینا نمیگه، فقط میگه که تو پس قبول کردی که این دوتا ماهیت با اضافه ساخته میشه، ببین همون حرفیست که ما ادعا داشتیم. فإن قال قائل إن هاتین طبیعتین، هاتین طبیعتین رو دقت کنید چی به معنا میکنه، کبیر بالقیاس و صغیر بالقیاس، هاتین طبیعتین تا حالا ما کبیر و صغیر معنا میکردیم، حالا میگیم کبیر بالقیاس صغیر بالقیاس، اینجوری معنا میکنه، هاتین طبیعتین لا تکون بین هما مزدتون، بین صغیر بالقیاس و کبیر بالقیاس مزده نیست، ببین چه تو مزده نیست، این که کبیر است نسبت به اون شی، یعنی این بی که کبیر است نسبت به الف، با الف جمع نمیشه، با الف جمع نمیشه چون نسبت به اون کبیره، این جیمی که نسبت به دال صغیره با دال جمع نمیشه، ولی این دوتا یعنی به و الف با هم دیگه استکاکی ندارند. این یه ماهیت، اونم یه ماهیت. ولی وقتی میخوان جمعشون کنید، چون یکی کبیره بلقیاس، یکی صغیره بلقیاس، با هم جمع نمیشه. که برای سقط نمیذاری جمع شه، که برای سقط از بیرون میارید نمیذاری جمع شه. یعنی دقت کنید، اون کبر و صغری که رفته تو ذاتشون، اونا رو نمیگیم. این به با الف مقایسه شد، یک کبر رفت تو ذات به، جیم با دال مقایسه شد، یه صغر رفت تو ذات جیم. این دوتا رو ما مزاد نمیگیریم. ما بعد از این که این کبیر شد، کبیر به اضافه، اون صغیر شد، صغیر به اضافه، ماهیت شد، این طبیعت شد، صغیر به اضافه، کبیر به اضافه. حالا این دوتا رو میسنجیم. اونجا که این میخواد به اضافه بشه، سنجشی نیست، اونجا داریم ماهیتشون رو کامل میکنیم. بعد از این که ماهیتشون کامل شد، این دوتا ماهیت کامل رو به هم میسنجیم، کبیر به اضافه، صغیر به اضافه، هم نمیسنجیم. تضاد آمد بیرون، یعنی با سنجش این دوتا ناسازگار شده. و الا تو طبیعتشون با هم کار نداشتن، تو طبیعت مستقل بودن، مثل سواد و بیاض، اونم جدا اینم جدا. وقتی با هم میسنجیدشون، میبینید با هم جمع نمیشن، تضاد دارن. اینجا این آقا همین کار داره میکنه، میگه که این نبه هاتین طبیعتن لا تکون بین ها مزاده، بینشون مزاده نیست. خود طبیعت ها رو نیا کنی مزاده نیست، وقتی میسنجی مزاده درست میشه. لأنهو عبارت توجه کنید، لأنهو لا یزاد و کبیرون بالقیاس الى شیئن، صغیرن بالقیاس الى شیئن آخر. عبارت جا افتادگی داره، جا افتادگی رو اضافه کنید. لأنهو لا یزاد و کبیرون بالقیاس الى شیئن، بلقیاس لشهن قده کبیره، لا یزاد و کبیرون بلقیاس لشهن، لا یزاد و سقیرن بلقیاس لشهن آخر. از این جمله فقط این کلمه آخرش اومده، این آخر رو قیده این شهی نگیرید، این آخر مال جمله دومه که افتاده، سقیرن بلقیاس لشهن آخر. روشن چی شد؟ حالا عبارت توجه کنیم، این جال که اصلاحش کردید معناش کنم. لأنهو شنین است، کبیر بالقیاس الى شیئن مزاد نیست با صغیر بالقیاس الى شیئن آخر، مزاد با صغیر بالقیاس الى خودش، مزاد نیست با صغیر بالقیاس الى شیئن آخر. پس بین این دوتا تضاد نیست، مثل این که یعنی ذاتا تضاد نیست، ولو تضاد برشون آرز میشه، مثل سواد و بیاض که تضاد برشون آرز میشه، نه ذاتشون رو بسازه، اینا هم تضاد برشون آرز میشه، ذاتشون نمیسازه. اون بلقیاس آمد ذات رو کامل کرد، بعد این ذاتی که با بلقیاس کامل شده، با اون ذات دیگری که با بلقیاس کامل شده، این دوتا ذات رو با هم سنجید، این جمع میشه. تضاد درست شد، ولی تضاد آرز شد، نه سازنده ذات. اون قیاسی که ذات رو ساخت، اون تضاد ساز نبود، اون هم از ذات رو ساخت، تضاد هم درست نکرد. بعد که ما این دوتا ذات ساخته شده و کامل شده رو با هم سنجیدیم، دیدیم که با هم نمی‌سازن، تضاد از اینجا درست شد. خب این حرف این آقاست که دقت کردید، گفت این کبیره به ما، کبیره بالقیاس، بالقیاس لشهن با صغیر بالقیاس لشهن آخر، این دوتا با هم تضاد ندارن، دوتا ذات کاملا تضاد ندارن، یعنی ذاتشون با بالقیاس ساخته شد، تموم شد. بعدن شما دو مرتبه بین این دوتا ذات مقید، نه بین کبیر و صغیر، بین کبیر و صغیر مقید، که کبیر بالقیاس لشهنه و صغیر بالقیاس لشهنه، بین این دوتا سنجشی برقرار کردید، مزاد تضاد رو دیدید. پس تضاد عارض بیرونی شد، تضاد داخل ذات نشد. حالا ابن سینا میگه که فیکون هذا الغایب قد سلم، این قبول غایب قبول کرده که کبیر و صغیر لا تحصیل لهم الا وجود لهم الا بالاضافه فقط، پس قبول کرد که صغیر و کبیر با اضافه درست میشه. بعدن ادعا میکنه که این صغیر و کبیری که با اضافه درست شدن بینشون تضاد نیست، پس این مطلب قبول داره که کبیر و صغیر دارن با اضافه درست میشه و چیزی که با اضافه تضاد درست میشه نمیشه گفت تضاد داره، دو چیزی که با اضافه تضاد درست نشدن تضاد داره. پس حرف این آقا مردوده به خاطر اینکه ایشون داره قبول میکنه که اضافه تضاد بیاره توی ذات و اضافه تضاد اگه بیاد تو ذات تضاد درست نمی کنه. به بیانی که گفتی این بحث امروز بود، به نظر میسته بحث سنگینی بود ولی انشالله که روشن شده باشه. دنبال این مطلب، مطلب آسونیه، اونطور وقت نیست من بخونمش. حالا این مقداری که گفتم توجه کنید، ابتدا ابن سینا صغیر و کبیر رو گفت ماهیت تام نیستند، با اضافه ماهیت تام می شوند. بعد شاهد بر این مدعا بود که با مقایسه عوض می شوند پس ماهیت تام نیستند، اگه ماهیت تام بود عوض نمی شود. بعد این شاهد رو مستدل کرد، گفت چون بالقیاس تمام می شوند و این قیاس در یه ذات تام نیامده لذا تناقض در خود ذات حاصل نشده، اگر این قیاس رو بیاری تو ذات تناقض تو ذات حاصل میشه. این قائل گفت نه، ما کاری میکنیم که تناقض تو ذات حاصل نشه، ذات ها رو مقید کرد، ذات ها رو مقید کردیم، ذات ها با هم تناقض نداره. بعدم گفت تناقض از بیرون آمده. خب اگر روشن نشده باشه من حالا فردا باید یه توضیح مختصری بدم، حتما مطالعه بکنید و دو مرتبه در آنچه گفته شد فکر بکنید، انشالله که ابهامی باقی نمونه. اگر ابهام باقی من در جلسه گذاشته باید یه توضیح مختصری بدم تتمه بحثم بخونم.